غیرت است. ایران ما، سرزمین دلیران.
شب آرامش. رادیو تهران، FM 94، AM 1332. کتاب شب، با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام، امشب ششمین قسمت بازخوانی داستان زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اثر علی موسوی گرمارودی را تقدیمتان میکنیم. شب گذشته شنیدید که سرانجام خدیجه دل به دریا زد و از محمد خواستگاری کرد. محمد که سراپا متحیر و تعجب زده از این خواستگاری بانوی ثروتمند مکه بود، فرصتی خواست تا فکر کند. سپس مطلب را با عمویش ابو طالب در میان نهاد. ابو طالب برعکس محمد هیچ تعجبی نکرد و گفت چه کسی بهتر از تو برای او، و همان روز به اتفاق تعدادی از اطرافیان به خانه عموی خدیجه که بعد از پدر او حکم سرپرستی برادرزادهش را داشت رفت و خدیجه را برای محمد خواستگاری کرد. سرانجام ازدواج آنان سر گرفت، محمد به خانه خدیجه کوچ کرد و با رفتار و عادات الهی خود تغییرات و تحولاتی در رفتار ساکنان خانه خدیجه به وجود آورد. اکنون ادامه داستان را می شنوید با این توضیح که متن رادیویی این داستان را محمد باقر رضایی آماده کرده و بنده بهروز رضوی هم روایت آن را تقدیمتان می کنم. خدیجه که در همان ماهای اول ازدواج باردار شده بود، برای محمد فرزندی به دنیا آورد که نامش را قاسم گذاشتند. قاسم کوچک زندگی خدیجه و محمد را شیرین تر کرده بود. اما یک شب قاسم کوچک تا صبح در تب سوخت و صبح طلوع آفتاب را ندیده غروب کرد. خدیجه مغموم و پریشان نگاه می کرد و اشک چون دانه‌های مروارید از چشمانش بر گونه می غلطید. محمد کوشید او را دلداری دهد. جان همه در دست خدا و از آن اوست. بیتابی مشکلی را حل نمی کند خدیجه. و چیزی نگذشت که خداوند فرزندی دیگری به آنان عطا فرمود. یک دختر. محمد او را در آغوش گرفت، صورتش را بوسید و نامش را زینب گذاشت. چندی بعد نیز دختری دیگر که نامش را رقیه گذاشتند. زندگی محمد و خدیجه با وجود این دو رنگ دیگری گرفته بود. اما محمد همیشه از وضع اجتماعی مکه و بت‌پرستی مردم و مفاسد اخلاقی و فقر و فاقه مستمندان و محرومان که با خرد و ایمان او سازگار نمی آمد رنج می برد. همواره از خود می پرسید آیا راهی نیست؟ اکنون او به مرز 40 سالگی رسیده بود. تبلور آن رنج مایه ها در جان او باعث شده بود که اوقات بسیاری را در بیرون مکه به تفکر و دعا بگذراند تا شاید خداوند بشریت را از گرداب بلاها برهاند. او هر ساله 3 ماه رجب و شعبان و رمضان را در غار حرا به عبادت می گذرانید. یک شب، شب 27 رجب، محمد غرق در اندیشه بود که ناگاه صدای گیرا و گرم در غار پیچید. بخوام. محمد در هراسی وهم‌آلود به اطراف نگریست. صدا دوباره گفت بخوام. این بار محمد با بیم و تردید گفت من خواندن نمی‌دانم. صدا پاسخ داد بخوان به نام پروردگارت که بیافرید آدمی را از لخته خونی. بخوان، پروردگار تو ارجمندترین است، همو که با قلم آموخت و به آدمی آنچه را که نمی‌دانست بیاموخت. و محمد هرچرا که فرشته وحی فروخوانده بود باز خواند. هنگامی که از غار پایین می آمد زیر بار عظیم نبوت و خاتمیت با جذبه علوی عشق به خود می نرزید. از این رو وقتی به خانه رسید به خدیجه که از دیر آمدن اون سخت دلواپس شده بود گفت مرا بپوشان، احساس خستگی و سرما می کنم. و چون خدیجه علت را جویا شد گفت آنچه امشب بر من گذشت بیش از طاقت من بود. امشب من به پیامبری خدا برگزیده شدم. خدیجه که از شادمانی سر از پا نمی شناخت در حالی که روپوشی پشمی و بلند بر قامت او می پوشانید گفت من از مدتها پیش در انتظار چنین روزی بودم. اینک در پیشگاه خدا شهادت می دهم که تو آخرین رسول خدایی و به تو ایمان می آورم. پیامبر دست همسرش را که برای بیعت با او پیش آورده بود به مهربانی فشرد و گلخند زیبایی که بر چهره همسر زد امضای ابدیت و شگون ایمان او شد و این نخستین ایمان بود. پس از آن علی که در خانه محمد بود با پیامبر بیعت کرد. او با آنکه هنوز به بلوغ نرسیده بود دست پیش آورد و همچون خدیجه با پسر عموی خود که اینک پیامبر خدا شده بود به پیامبری بیعت کرد. سه سال تمام از برگزیده شدن محمد به پیامبری گذشت و جز خدیجه و علی و یکی دو تن از نزدیکان و خاصان آنان از جمله زید بن حارثه کسی دیگر از این ماجرا خبر نداشت. آنان در خانه پیامبر جمع می شدند و به هنگام نماز به او اقتدا می کردند و آنگاه پیامبر برای آنان قرآن می خواند و یا از آدابی که روح القدس به او آموخته بود سخن می گفت تا آنکه فرمان اقوام نزدیک را آگاه کن از سوی خدا رسید. پیامبر همه اقوام نزدیک را به طعامی دعوت کرد و آنگاه پس از صرف طعام و حمد و ثنای خداوند به آنان فرمود سوگند به خدایی که جز او خدایی نیست، من پیامبر خدایم به ویژه برای شما و نیز برای همگان. ابو طالب نخستین کس بود از ایشان که گفت رسالت تو را تصدیق می کنیم و به تو ایمان می آوریم، به خدا من تا زنده‌ام از یاری تو دست بر نخواهم داشت. اما عموی دیگر پیامبر ابو لهب به طنز و طعنه و با خشم و خروش گفت ای قریش، از آن پیش که او بر شما چیره شود بر او غلبه کنید. در پاسخ ابو طالب خروشید که سوگند به خدا تا زنده ایم از او پشتیبانی و دفاع خواهیم کرد. با این گفتار صریح و رسمی ابو طالب که رئیس دارالندبه و در واقع شیخ الطائفه قریش بود دیگران چیزی نتوانستند بگویند. پیامبر آنگاه سه بار به حاضران گفت پروردگارم به من فرمان داده که شما را به سوی او بخوانم. اکنون هر کس از شما که حاضر باشد مرا یاری کند برادر و وصی و خلیفه من در بین شما خواهد بود. هر سه بار علی که جوانی نوبالغ بود برخاست و گفت ای رسول خدا، من تا آخرین دمی که از سینه برمی آورم به یاری تو حاضرم. دوبار پیامبر او را نشانید. بار سوم دست او را گرفت و گفت این جوان برادر و وصی و جانشین من است، از او اطاعت کنید. قریش به سخره خندیدند و به ابو طالب گفتند اینک از پسرت فرمان ببر که او را بر تو امیر گردانید. آنگاه با قلبهایی پر از کینه و خشم از خانه محمد بیرون رفتند و محمد با خدیجه و علی و ابو طالب در خانه ماند. اندکی بعد فرمان اعلام عمومی و اظهار علنی دعوت از سوی خدا رسید و پیامبر همه را پای تپه بلند صفا گرد آورد و فرمود: ای مردم، اگر شما را خبر کنم که سوارانی خیال تاختن بر شما دارند، آیا گفته مرا باور می دارید؟ همه گفتند: آری، ما تا کنون دروغی از تو نشنیده ایم. آنگاه پیامبر یکایک قبایل مکه را به نام خواند و گفت: از شما می خواهم که دست از کیش بت پرستی بکشید و همه بگویید لا اله الا الله. ابو لهب که از سران شرک بود با دروغگویی گفت: وای بر تو، ما را برای همین گرد آوردی؟ پیامبر در پاسخ او هیچ نگفت. در این جمع از قریش و دیگران تنها جعفر پسر دیگر ابو طالب و عبیدت ابن حارث و چند تن دیگر به پیامبر ایمان آوردند. مشرکان سخت می‌کوشیدند تا این خورشید نودمیده و این نور الهی را خاموش کنند، اما نمی‌توانستند. ناگزیر به آزار و شکنجه و تحقیر کسانی پرداختند که به اسلام ایمان می‌آوردند. ابو جهل که از پلیدترین و کینه‌توزترین آزارگران قریش بود، پیامبر را به دشنام‌های سخت گرفت. اما حمزه، عموی پیامبر که مردی نیرومند و بلند بالا بود، او را بر جای خود نشاند. پناه آوردن مداوم بردگان و مستضعفان و پاکدلان به آغوش آزادی بخش اسلام، مشرکان را در آزار مسلمانان چندان جری کرد که دیگر تحمل صدمات و لطمات آنان برای مسلمانان بسیار مشکل می نمود. پس پیامبر دستور داد مسلمانان به حبشه هجرت کنند. در ماه رجب سال پنجم بعثت، نخست 15 تن از کسانی که بیشتر مورد آزار قرار می گرفتند، 4 زن و 11 مرد و سپس 60 و چند نفر دیگر به سرکردگی جعفر ابن ابی طالب به حبشه هجرت کردند. شاه حبشه نجاشی سوگند خورد از آنان حمایت کند و گوش به بدگویی دشمنان آنان ندهد. دشمنان توافق کردند که محمد و یاران او را در تنگنای اقتصادی بگذارند. پیامبر و یاران او و عموی بزرگوارش ابو طالب و همسرش خدیجه ناچار به شیب ابی طالب کوچ کردند و در آنجا 3 سال در سخت در این شرایط به سر بردند. آنان در این مدت بیشتر از محل دارایی های خدیجه گذران می کردند. در سال 9 بعثت هنوز مسلمانان از رنج شیب نیاسوده بودند که ابو طالب بیمار شد و سرانجام یک روز روی در نقاب خاک کشید و پیامبر را در انبوه مشکلات تنها گذاشت. هنوز 1 هفته از رحلت ابو طالب نگذشته بود که سختی های توان فرسا و طاقت سوز در شیب آثار خود را بر خدیجه نشان داد و بانوی اول اسلام حضرت خدیجه به بستر احتضار افتاد. مرگ خدیجه برای پیامبر که به دو عشق می‌ورزید مرگ آفتاب بود. پیامبر در تمام لحظه های تلخ احتضار از کنار خدیجه جدا نشد. چشم در چشم های بیفروغ او دوخت و دلداریش داد. سرانجام مرغ روح پاک خدیجه در میان بازوان محمد به آشیان الهی پرید. محمد نه تنها آن روز که تا آخر عمر هرگاه به یاد خدیجه می افتاد می گریست. آن روز دخترانش را آرام کرد و خود جسد مطهر همسرش را در خاک بقی به خاک سپرد و با غمی گرانبار به خانه بازگشت. پس از وفات ابو طالب به خدیجه، روزگار بر پیامبر سخت‌تر شد. قریش که به احترام ابو طالب ملاحظاتی می کردند، یک باره پرده حرمت دریدند و از هیچ آزاری در مورد شخص پیامبر و دیگر مسلمانان خودداری نکردند. یک روز پیامبر اندکی شتابان با سر روی آلوده به خاکستری که از بام بر سر او ریخته بودند به خانه آمد. یکی از دختران او که هنوز داغ مرگ مادر سینه او را می سوزاند، از دیدن پدر در آن وضع بی اختیار بلند گریست. مشرکان قریش به آزار خود بر پیامبر افسوده بودند، چندان که عرصه بران بزرگ مرد تنگ شد و ناگزیر به طائف شهری نزدیک مکه روی آورد. رؤسای قبیله سقیف که پیامبر به امید پناهجویی به آنان رجوع کرده بود، هر کدام با طنزی درخواست وی را رد کردند و حتی برخی از افراد قبیله خود را واداشتند که در دو سوی راه بایستند و او را سنگسار کنند. در تمام یک ماهی که پیامبر با تحمل سختی‌های بسیار در طائف بود، جز یک نفر به نام عداس، هیچ کس به او ایمان نیاورد. عداس غلام دو نفر از دشمنان پیامبر بود که در باغ آنان کار می‌کرد. چون آزار اهل طائف از طاقت درگذشت، پیامبر با زید بن حارثه به مکه بازگشت. اما چون در مکه در پی کشتن او بودند، پیش از ورود همراه خود را به شهر فرستاد و از مطعم ابن عدی پناه خواست و او جوان مردانه به دو پناه داد. بدین گونه پیامبر در روز 23 ماه ذی‌قعده سال 9 بعثت وارد مکه شد. در همان سال افرادی از قبیله اوس و خزرج هم در ایام حج به مکه آمدند. پیامبر آنان را به دین خود فراخواند. گرچه اول بار پیامبر نتیجه نگرفت، اما رفته رفته افرادی از هر دو قبیله به اسلام گرویدند. در حج سال بعد نیز 12 از یثرب، 2 از اوس و 10 از خزرج به نمایندگی از قوم خود به نزد پیامبر آمدند و با او بیعت کردند. سال بعد نیز در ایام حج 72، 70 مرد و 2 زن از مسلمانان اوس و خزرج به مکه آمدند و به شوق دیدار پیامبر ورود خود را به آگاهی او رساندند. این دیگر عشق بود که در سینه‌هایشان زبانه می کشید و تاب از دلشان می رو بود. آنان از اهالی یثرب بودند. یثرب در شمال مکه و در راه تجاری مکه به شام قرار داشت. عموی پیامبر عباس به آنان گفت: ما تا کنون پیامبر را در مکه از گزند دشمنان در امان نگاه داشته ایم. اینک او تصمیم دارد نزد شما بیاید. اگر می خواهید او را بی کس و تنها بگذارید، همینک دست از او بدارید و ما خودمان تا جان داریم از او پشتیبانی خواهیم کرد. افراد قبیله اوس و خزرج که در آتش عشقی شورانگیز به پیامبر می سوختند، دوباره یک صدا به جان پیمان بستند و از شوق آمدن پیامبر به یثرب دیگر سر از پا نمی شناختند. خبر پیمان مقدس اوس و خزرج با پیامبر با تمام کوششی که در پنهان داشتن آن به کار رفت در مکه پیچید و قریش را سخت به دهشت انداخت. قریشیان چون چاره ای نیافتند، بر سخت گیری های خود نسبت به مسلمانان افزودند. دیگر هیچ مسلمانی جرأت انجام دادن مراسم دینی و عبادات خود را نداشت. پس پیامبر دستور هجرت عمومی داد و مسلمانان گروه گروه به سوی یثرب هجرت کردند. کافران قریش مثل همه کسانی که بر باطل می روند، تنها به رهنمود کینه عمل می کردند و در این راه از شیوه های پراکنده ایزایی سود می جستند، تمسخر می کردند، شکنجه می دادند و حتی دیوانه ای را واداشتند تا عبا به گردن پیامبر بیندازد و چندان به فشارد که صورتش کبود شود. اما آگاهی از هجرت جمعی مسلمانان به یثرب چون ضربه‌ای تکان دهنده آنان را به خود آورد. موضوع بسیار جدی شده بود. اگر مسلمانان در یثرب فراهم آیند و اوس و خزرج با آنان هم داستان باشند، مکه را خطری جدی تهدید خواهد کرد. پس بیدرنگ بزرگان آنان در دار و ندوه جمع شدند و برای یافتن چاره ساعتها به مشورت و گفت و شنود پرداختند. سرانجام یکی از آنان گفت: بیگمان محمد به آنها خواهد پیوست. در آن صورت از آن چه پیش خواهد آمد جز پشیمانی نخواهد برد. تا محمد در چنگ شماست او را از میان بردارید. یکی گفت: قوم او را دست کم گرفته اید؟ دمار از روزگار ما در خواهند آورد. ابو جهل گفت: اما اگر از هر طایفه یک نفر انتخاب کنیم و آنان در یک لحظه شمشیرهای خود را با هم بر او فرود آورند، قوم او نمیتواند با همه قبایل عرب بجنگد. این را همه یک صدا پذیرفتند. دوستان عزیز خسته نباشید. از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکریم. امشب قسمت ششم بازخوانی داستان زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نوشته علی موسوی گرمانرودی را شنیدید. تا فردا شب و قسمت پایانی این داستان، خدا نگهدار.
تحقیق و توسعه بومی، پیشرفت بدون وقفه، دکترین دفاعی پایدار، ایران مقتدر و سرفراز، صنعت دفاعی، پشتیبان ایران مقتدر. 31 مرداد ماه روز صنعت دفاعی گرامی باد. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر شد.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 6037998270707 و یا
کد دستوری 0014 مربع
همراه و همدل این پویش باشید.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان در چشم این جهان امروز، داغ‌گاه بزرگ وجدان است. بس در چشم این جهان امروز، داغ‌گاه بزرگ وجدان است.
السلام علیک یا ابا عبدالله. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند 11th دوره جایزه جهانی اربعین در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه و دلنوشته، فعالان فضای مجازی، شعر، کتاب و نواهای اربعینی. مهلت ارسال آثار 15 آذر ماه 1404 از طریق کانال های جایزه در فضای مجازی و درگاه اینتل اربعین.com. کربلا تاریخ القدس. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست. من او را مسلمان نمیدم.
در روزگاری که ابرقدرت‌های جهانی در خواب غفلت فرو رفتند، شب‌های تیره و تار برای کودکان معصوم و مظلوم غزه به سختی صبح می‌شود. شب‌ها به جای آن که پذیرای دست نوازش پدر و قصه‌های مادر باشند، پذیرای گلوله، بمب و باروتند و در جهنم جلادان بی‌رحم صهیونیستی جان می‌دهند و با مظلومیت به خواب خون فرو می روند. آنان به جای شیر، شمشیر و به جای نوازش نهیب می بینند و با کام خشک و چشم تر و حلقوم بریده از قروار به ملاقات خدا می روند. به راستی که عمق مظلومیت کودکان غزه و فلسطین را تنها کودکان حادثه کربلا می فهمند.
داستانی که دل حسین ابن علی خون کرده این قضیه، اگر حسین ابن علی بود که آقا اگر میخوایی از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر 1300 سال پیش مرد رفت، شمر امروز تو
ایران قهرمان. پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60 37 99 82 2 30 30 07 و یا کد دستوری 3-14 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید. سیما فیلم تقدیم میکنند.
من بادارم. نوه میرسن خان.
بادار.
من از شما خواستم چند تا گاو 30 سالی به ما بفروشید.
تو هنوز نمیدونی گاو 30 سال یک کشان اصلا بزنه داغونت میکنه؟
محمد رشنو، فرشته سرابندی، کافه خداشناس، نیلوفر کوخانی، بیتا سحرخیز و هومن برق‌نورد.
بادر گفت مال تو به هر کی صدمه بزنم میاد یقه تو رو میچسبه.
یه پیرونیه دور شهر دوره افتاده داره گاو سیستانی میخره.
موقعی که شما تو شهرت میرفتی شهر بازی، من با این گاوه هم بازی بودم.
بادر هر شب ساعت 22 از شبکه 1 سیما.
هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست.
پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60 37 99 82 2 30 30 07 و یا کد دستوری 3-14 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران، قدرت خود، عزم و اراده خود، استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
و
فراخوان ارسال آثار و اسناد در راستای ثبت اقتدار و حماسه بیبدیل دفاع مقدس 12 روزه در برابر تهاجم وحشیانه رژیم خبیث